بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بانک سپه میگوید تصمیم آمریکا برای تحریم این بانک تأثیری بر فعالیت های آن نخواهد داشت. نیروهای آمریکایی با یورش به نمایندگی ایران در اربیل شماری را بازداشت کردند. بریتانیا میگوید قصد ندارد سربازان بیشتری به عراق بفرستد. سلام، به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 21 دی ماه 1385 خورشیدی و 11 ژانویه 2007 میلادی است و من نازی عظیما با دیگر همکارانم در رادیو فردا به مدت نیم ساعت و با مجموعی از آخرین خبرها و مهمترین گزارش‌ها از ایران و جهان با شما هستیم. آخرین خبرها را امروز از سعیده هاشمی می‌شنویم.
بانک سپه در اطلاعیه‌ای گفته است که تصمیم وزارت اقتصاد آمریکا برای تحریم این بانک بر ارائه خدمات و فعالیت‌های مالی و بانکی آن تأثیر نخواهد گذاشت. بانک سپه دلایل اعلام شده برای تحریم این بانک را اتهامات بی‌اساس و اکاذیب وزارت خزانه‌داری آمریکا خوانده و می‌گوید که این تصمیم مقام‌های آمریکا را در آینده نزدیک از طریق حقوقی پیگیری خواهد کرد. در اطلاعیه‌ای بانک سپه همچنین آمده که این بانک همواره قواعد و مقررات داخلی و بین‌المللی را رعایت کرده است. مسئولان مبارزه با تامین مالی گروه‌های تروریستی و داد و ستد غیرقانونی پول در وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 19 دی ماه اعلام کردند معاملات با بانک سپه را تحریم می‌کنند. آمریکا می‌گوید بانک سپه تسهیلات تجاری و مالی را برای برنامه‌های موشکی ایران فراهم کرده است. شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ماه دسامبر خود علیه ایران معاملات تجاری و مالی را با تعدادی از مؤسسات و اشخاص مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای و موشک ایران منع کرد. بانک سپه یکی از بانک های عمده دولتی ایران است. این بانک در فرانکفورت، روم و پاریس و لندن شعبه دارد. روز چهارشنبه 20 دی ماه هم کامرس بانک، دومین بانک بزرگ آلمان، اعلام کرد که تا پایان ماه ژانویه معاملات دلاری خود با ایران را قطع می کند. نیروهای آمریکایی سحرگاه امروز به دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در اربیل در کردستان عراق یورش برده چند نفر را بازداشت کردند. به گزارش تلویزیون العراقیه سربازان آمریکایی تعدادی کامپیوتر و اسناد را هم با خود بردند. به گفته یک کانال تلویزیونی کردستان عراق پس از خروج سربازان آمریکایی، ماموران امنیتی کردستان اکنون حفاظت از این ساختمان را بر عهده گرفتند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ایران نامه اعتراض‌آمیز در همین زمینه را تسلیم وزارت امور خارجه عراق کرد. مقام‌های نظامی آمریکایی هنوز در این مورد ابراز نظری نکردند. به دنبال اعلام افزایش تعداد نیروهای آمریکایی در عراق، بریتانیا میگوید قصد ندارد نیروی جدیدی را به عراق اعزام کند. مارگارت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا ضمن ابراز خرسندی از تصمیم جورج بوش برای اعزام 21,000 نیروی جدید به عراق گفت که سیاست بریتانیا در حال حاضر برقراری و حفظ امنیت در بصره است و بریتانیا امیدوار است که نیروهای امنیتی عراق بتوانند هر چه زودتر مسئولیت بیشتری را در این زمینه بپذیرند. جان هاوارد نخست وزیر استرالیا هم ضمن حمایت از تصمیم جورج بوش گفت که استرالیا قصد افزایش نیروی خود را در عراق ندارد. همزمان شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در تماسی تلفنی با جورج بوش گفته است که ژاپن همچنان به تامین کمک‌های خود برای بازسازی عراق ادامه خواهد داد. خانم عزیما،
خیلی ممنون خانم سعیده هاشمی که مهمترین خبرهای امروز را برای ما گفت. اما ببینیم در مجله خبری شامگاهی امروز چه داریم. سخنان جورج بوش در وبسایت رادیو فردا. استراتژی تازه کاخ سفید، تقویت حمایت نظامی از عراق و تهدید ایران و سوریه به خاطر حمایت از تروریست ها. این استراتژی چه تفاوتی با گزارش گروه تحقیق بیکر همیلتون دارد؟ نظرات دو کارشناس را میشنویم. مهرداد خونساری:
مسئله جالب این هستش که اظهارات آقای بوش درست عکس اون پیشنهاداتی است که در توسط گزارش همون کمیسیون بیکر همیلتون شده بود و در اصل اون پیشنهاد مذاکره با ایران و سوریه رو در این زمان بهش یک جواب رد قاطع میده.
و مهدی مظفری:
با توجه به این که خود آقای مالکی شیعه هست، افراطی و خیلی مشخص بود که منظور آقای پرزیدنت بوش گروه جیش مهدی تحت قیادت آقای مقتدی صدر هست و همچنین در درجه بعد اون سپاه بدر هست که از ایران بعد از حمله آمریکا و متحدانش به عراق وارد شدند.
نگاهی به مطبوعات انگلیسی زبان درباره سخنان رئیس جمهوری آمریکا. پس از کردستان نوبت سهمیه بندی بنزین و گازوئیل به استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و خراسان جنوبی رسیده است. ششمین بخش از سلسله برنامه انقلاب‌های بی‌خونریزی و گزارش ورزشی که به ورزش دوستان تقدیم می شود در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا و با رادیو فردا. در آغاز این مجله نگاهی داریم به واکنش هایی که به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا شده است، آنگونه که در وبسایت رادیو فردا منعکس شده.
سخنان جورج بوش رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعزام 21,000 سرباز دیگر به عراق واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشته است، در حالی که دولت عراق از این تصمیم ابراز خرسندی کرد و علی الدباغ سخنگوی دولت افزایش شمار نیروهای آمریکایی را در راستای منافع دولت عراق خواند. سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا گفت ضروری است که همزمان با تقویت نیروهای نظامی در عراق تدابیر سیاسی نیز در نظر گرفته شود. در خود آمریکا واکنش‌های اولیه حاکی از مخالفت دموکرات‌ها با استراتژی جدید جورج بوش است. دموکرات‌ها می‌گویند که مردم آمریکا در انتخابات اخیر که منجر به راه یافتن اکثریت نمایندگان دموکرات به کنگره شد، خواهان عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق شدند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان گفته است که خواستار رأی‌گیری کنگره درباره طرح جورج بوش خواهد شد. سناتور ادوارد کندی سیاست جدید جورج بوش را تسریع همان سیاست شکست خورده 4 سال گذشته توصیف کرد و گفت آقای بوش باید متوجه این نکته باشد که کنگره به طرح او رأی نخواهد داد. بر اساس قوانین ایالات متحده رئیس جمهوری آمریکا حق دارد رأی کنگره را وتو کند، اما مخالفت کنگره ضربه‌ای به اعتبار او به شمار می آید. همزمان گفته می شود بسیاری از دموکرات ها مایل به کاستن از بودجه نیروهایی که به عراق اعزام می شوند نیستند، چرا که نمی خواهند متهم به در خطر انداختن جان سربازان آمریکایی شوند. در همین حال قرار است کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع امروز در مقابل کمیته روابط خارجی کنگره برای پاسخگویی به پرسش ها حاضر شوند. در دیگر کشورها از جمله بریتانیا که متحد آمریکاست، این کشور اعلام کرد قصد ندارد نیروی جدیدی را به عراق اعزام کند. مارگارت پکت وزیر امور خارجه بریتانیا ضمن ابراز خرسندی از تصمیم جورج بوش برای اعزام نیروهای بیشتر به عراق گفت سیاست بریتانیا در حال حاضر برقراری و حفظ امنیت در بصره است. جان هاوارد نخست وزیر استرالیا هم ضمن حمایت از تصمیم جورج بوش گفت کشورش قصد افزایش نیروها در عراق را ندارد. همزمان شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در تماسی تلفنی با جورج بوش گفت ژاپن همچنان به تامین کمک‌های خود برای بازسازی عراق ادامه خواهد داد. در تهران محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران سیاست‌های جدید جورج بوش در عراق را ادامه اشغال این کشور خواند و آن را محکوم کرد. آقای حسینی گفت تصمیم جورج بوش برای افزایش نیروهای نظامی آمریکایی در عراق میتواند به گسترش بیشتر ناامنی و تنش در این کشور منجر شود که کمکی به حل مشکلات عراق نخواهد کرد.
مروری بود بر واکنش هایی که به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا شده است در وبسایت رادیو فردا. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی که درباره استراتژی تازه کاخ سفید در عراق ایراد کرد، به طور مشخص حکومت‌های ایران و سوریه را به حمایت از تروریست‌ها متهم کرد. آقای بوش از ایران و سوریه خواست که حمله به نیروهای آمریکایی در عراق را متوقف کنند و قول داد شبکه‌هایی را که به گفته او برای دشمنان آمریکا در عراق سلاح‌های پیشرفته تهیه می‌کنند و آنها را آموزش می‌دهند کشف و نابود کند. فرین آسمی در گزارشی که میشنویم با مهدی مظفری استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانمارک و مهرداد خونساری تحلیلگر سیاسی و دیپلمات سابق ایران و از اعضای حزب مشروطه ایران در لندن گفتگو کرده است.
رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود اقدام‌های مختلفی که قرار است دولت نوری المالکی برای مهار گروه‌های شبه نظامی و بهبود وضع زندگی مردم انجام دهد را برشمرد و به نخست وزیر عراق خاطرنشان کرد تعهد آمریکا نسبت به دولت عراق بی پایان نیست و نوری المالکی اگر دست به عمل نزند حمایت مردم آمریکا و عراق را از دست خواهد داد. پیش از این بسیاری از تحلیلگران پیش بینی کرده بودند جورج بوش برای تامین امنیت و ثبات در عراق به گروه های سنی نزدیک خواهد شد. مهدی مظفری استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانمارک میگوید جورج بوش با این حرف به نوری المالکی که خود از شیعیان است اخطار داده که برای ایجاد صلح و ثبات در عراق تلاش کند.
با توجه به اینکه خود آقای مالکی شیعه است افراطی و خیلی مشخص بود که منظور آقای پرزیدنت بوش گروه جیش مهدی تحت قیادت آقای مقتدی صدر است و همچنین در درجه بعد اون سپاه بدر هست که از ایران بعد از حمله آمریکا و متحدانش به عراق وارد شدند.
مهرداد خانساری دیپلمات سابق ایرانی در لندن تحلیلگر سیاسی و از مشروطه‌خواهان نیز میگوید رئیس جمهوری آمریکا با استراتژی جدید خود از دولت عراق خواسته ضمن ایجاد توازن در دولت در پیشبرد صلح و ثبات بین گروه‌های مختلف عراقی تلاش کند.
دولت عراق باید در این استراتژی که آمریکا امروز در پیش گرفته بتونه در یک تاریخی حداقل در یک سال یا 18 ماه آینده مسئولیت امنیت در عراق رو بعد از این به اصطلاح سرمایه‌گذاری که آمریکا داره در عراق میکنه بتونه به دست بگیره.
جورج بوش در سخنرانی روز گذشته خود به طور مشخص از ایران و سوریه نام برد و گفت این دو کشور به تروریست‌ها اجازه میدهند از خاکشان به عراق رفت و آمد کنند و به گفته وی ایران مواد لازم را برای حمایت از حمله به سربازان آمریکا تهیه میکند. دکتر مهدی مظفری استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانمارک میگوید بر همه روشن است که سوریه و ایران نفعی در یک عراق دموکراتیک و باثبات ندارند.
بیشتر ناظران معتقد هستند و این ثابت شده که سلاحایی که در عراق کار میده امروز بعضن از جمهوری اسلامی میاد و با توجه به اینکه جیش المهدی و همچنین سپاه بدر اینها در ایران بودند، یک عده زیادشون و عده دیگری هم که در اونجا تربیت شدند اینها تحت تأثیر و حتی با کمک مالی جمهوری اسلامی تغذیه میشن.
در همین حال امروز صبح 21 دی ماه ارتش آمریکا به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر اربیل در کردستان عراق حمله کرده و چند تن از کارکنان این دفتر را بازداشت کرده است. پیش از این نیز 4 مقام ایرانی توسط ارتش آمریکا به اتهام خرابکاری و دست داشتن در برنامه‌ریزی برای حمله به نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. مهرداد خانساری دیپلمات سابق ایرانی و از مشروطه‌خواهان میگوید حرفای جورج بوش درباره دخالت ایران و سوریه در عراق بازتاب واقعیتی بود که همه به آن آگاه هستند، اما این اظهارات برخلاف پیشنهادات گروه تحقیق استراتژی آمریکا در عراق است که به ریاست جیمز بیکر و لی همیلتون تهیه شد.
مسئله جالب این استش که اظهارات آقای بوش درست عکس اون پیشنهاداتی است که در توسط گزارش همون کمیسیون بیکر همیلتون شده بود و در اصل اون پیشنهاد مذاکره با ایران و سوریه رو در این زمان بهش یک جواب رد قاطع میده.
با این حال مهدی مظفری معتقد است گزارش بیکر همیلتون گزارش غیر واقع بینانه بوده است.
گزارش همیلتون بیکر در واقع یک نوع گزارش بسیار خوشبینانه و ایدئالیست بود، من جمله مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران و سوریه. البته دولت آمریکا حاضر به این مذاکره هست ولی بهایش بسیار زیاده که این غیر قابل عملی بود.
جورج بوش علاوه بر رد پیشنهاد بیکر همیلتون مبنی بر گفتگو با ایران و سوریه اعلام کرد 20,000 نیروی جدید به عراق خواهد فرستاد. مهرداد خانساری معتقد است مخالفت جورج بوش با طرح بیکر همیلتون مجادلات زیادی در داخل آمریکا پدید خواهد آورد.
بیشک این مسئله یک درگیری رو بین نیروهای دموکرات در کنگره آمریکا و جمهوری خواهان به وجود خواهد آورد، ولی مسئله اساسی این هستش که خیلی از صاحب منصبان دموکرات در کنگره آمریکا ضمن اینی که با سیاست بوش در گذشته مخالف بودند و امروز هم هستند، ولی بعید به نظر میرسه که بتونن یا بخوان شرایطی رو فراهم بکنن که شکست آمریکا رو در عراق بخواد مسجل بکنه.
کاخ سفید اعلام کرده اعزام 20,000 نیروی جدید به عراق 5.6 میلیارد دلار هزینه دارد.
سخنان مهدی مظفری و مهرداد خونساری تحلیلگران سیاسی را درباره سخنان دیشب جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در گزارش فرین عاصمی می شنیدیم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
بنزین و گازوئیل که از مدت‌ها پیش در کردستان سهمیه بندی شده بود، طی دستورالعملی در بسیاری از مناطق مرزی کشور و در استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و خراسان جنوبی سهمیه بندی شد. دلیل این اقدام قاچاق مواد سوختی اعلام شده است. سعیده هاشمی گزارش می‌دهد.
سهمیه بندی بنزین از حدود 28 ماه پیش تا کنون در برخی از استانهای مرزی ایران اجرا شده است. طبق دستورالعمل شورای تامین استان کردستان، سهمیه بنزین خودروهای سواری روزانه 20 لیتر، خودروهای دولتی روزانه 50 لیتر و موتورسیکلت‌ها روزانه 5 لیتر است. به اعتقاد مسعود کردپور، روزنامه‌نگار در کردستان، این سهمیه بندی زندگی مردم عادی را با مشکل روبرو کرده است.
در بسیاری موارد هر کسی بخواد مثلا بنزین بگیره، حدود یک ساعت باید تو صف وایسته که بتونه 10 لیتر بنزین بگیره. کلا زیره بندی کردن، یعنی قبل از اینکه خود دولت در تهران بنزین رو زیره بندی کنه، سوخت رو زیره بندی کنه، در این مناطق مرزی غرب کشور، مناطق کردنشین، این زیره بندی شده عملا.
سهمیه بندی بنزین در مناطق مرزی و بیشتر کردنشین در شرایطی صورت میگیرد که ساکنین کردستان قطع گاز در فصل سرما را هم طی چند روز گذشته تجربه کردند. این دستورالعمل واکنش برخی دستاندرکاران را در پی داشته است، از جمله بیژن محمدرضا، رئیس سندیکای پمپ بنزینداران سراسر کشور.
ما هم به نسبت به مسئله معترض بودیم و اعلام هم کردیم که این کار نمیتونه به اصطلاح جامعیت داشته باشه و نمیتونه کامل باشه، به دلیل اینکه استانهای همجوار اینا، به دلیل اینکه این سهمیه بندی در اون استانها رعایت نمیشه، عملا فقط فشار بی حدی خواهد بود در مردم یک منطقه ای که حالا وسط در غرب کشور به خصوص در کردستان هم قرار گرفتن و هزار و یک مشکل هم داره.
به اعتقاد بیژن محمدرضا، از زمانی که این سهمیه بندی اجرا شده، مصرف مواد سوختی در این شهرها افزایش یافته است.
این نه تنها نمیتونه مشکل گشا باشه، بلکه به اعتقاد ما میزان مصرف رو هم در اون منطقه بالا خواهد برد. چرا که فرض کنید یک نفر در حالت نرمال میتونه هفته 20 لیتر بنزین یا 30 لیتر بنزین استفاده بکنه، ولی وقتی براش محدودیتی گذاشته میشه که آقا شما روزانه میتونی 20 لیتر مصرف بکنی، او اجبار پیدا میکنه که هر روز این 20 لیتر رو بگیره و پر بازه قاعدتا اگر نتونه مصرف بکنه، برای ذخیره سازی این خطرات عدیده ای رو به دنبال خواهد داشت.
در حالی که بیژن محمدرضا از ذخیره سازی بنزین توسط ساکنان مناطق مرزی به دلیل ناامنی در آینده صحبت می‌کند، مسعود کردپور از قاچاق بنزین و مواد سوختی توسط ساکنان این مناطق به کردستان عراق سخن می‌گوید.
بنزین به دلیل اینکه در کردستان عراق مشکل سوخت وجود داره، به دلیل ناامنی‌هایی که وجود داره و به دلیل بیکاری که در مناطق مرزی هست، اکثرا مردم مجبور هستن مقداری از این بنزین رو منتقل می‌کنن به کردستان عراق و از این لحاظ سودی عایدشون میشه.
به نظر میرسد توجیه مسئولان جمهوری اسلامی هم برای سهمیه بندی بنزین مسئله قاچاق مواد سوختی توسط ساکنان کردستان بوده است. اما بیژن محمدرضا، رئیس سندیکای پمپ بنزینداران، میگوید قاچاق فرآورده‌های نفتی به خارج از مرزها که روزانه بالغ بر میلیون ها لیتر است، نمیتواند از طریق بشکه های 20 لیتری که مردم عادی از پمپ بنزین ها خریداری می کنند صورت گیرد. برای کنترل قاچاق بنزین دولت باید مجاری دیگری را کنترل یا محدود کند.
مجاری عرضه به عنوان آخرین پایگاه تحویل سوخت و آخرین مرحله ارائه دهنده فراورده به مردم نمیتونن به هیچ عنوان مراکزی برای انتقال قاچاق محسوب بشن. در ابعادی که آقایون ذکر میکنن، در حد میلیون لیتر یا فرض بفرمایید 10 میلیون لیتر به بالا در روز، اصلا در حد و انگار و اندازه های مجاری عرضه نیست، به خاطر اینکه مجاری عرضه روزانه سفارشاتشون ثبت در نواحی شرکت ملی نفت.
به اعتقاد حاج محمدرضا، برای سهمیه بندی سوخت هیچ گونه کارشناسی صورت نگرفته و اعداد و ارقام سهمیه بندی در شهرهای مرزی بدون منطق بوده و تنها زندگی بخشی از مناطق ایران را با مشکل روبرو کرده است.
سخنان مسعود کردپور، روزنامه‌نگار در کردستان، و بیژن محمدرضا، رئیس سندیکای پمپ بنزینداران، را درباره سهمیه بندی و قاچاق بنزین و گازوئیل در گزارش سعیده هاشمی می شنیدیم. و اکنون نوبت رسیده به بخش ششم از رشته برنامه‌های 4 انقلاب بدون خونریزی که هر روز آن را در این ساعت از رادیو فردا می شنویم.
مخمل گل سرخ، لاله، نارنجی.
4 انقلاب اما بی خونریزی، همراه علیرضا طاهری.
آغاز سال 1988 میلادی همزمان بود با 20 سالگرد به قدرت رسیدن الکساندر دوبچک در چکسلواکی. سیاستمداری که خواهان اصلاحات گسترده بود، اما زمامداریش دیری نپایید و در لای چرخ‌دنده های کمونیسم در هم شکسته شد. نیروهای پیمان ورشو به رهبری شوروی چکسلواکی را شبانه اشغال کردند و تومار آنچرا بهار پراگ، بهار آزادی خوانده میشد، در هم پیچیدند. کمونیست ها الکساندر دوبچک را از تمامی مقامهایش برکنار کردند و به زادگاهش براتیسلاوا مرکز اسلواکی فرستادند تا در مقام نازل چلینگری دور از انظار عمومی از یادها برود. خود آقای دوبچک نیز ترجیح میداد در انزوا بماند و با ناراضیان از حکومت کمونیستی سر و کاری نداشته باشد. 20 سال بعد در سالگرد بهار پراگ و به دنبال برنامه‌های اصلاحاتی میخائیل گورباچف در مسکو، الکساندر دوبچک ناگهان قفل سکوت از لب‌ها برداشت و به پیشنهادهای مصاحبه با رسانه‌های گروهی خارجی آری گفت. در همین مصاحبه‌ها الکساندر دوبچک سختی کوشید تا بار دیگر راهی به عرصه سیاست در چکسلواکی بگشاید. او برای آنکه نشان دهد مهره‌ای سوخته نیست و هنوز سرزنده و آتشین دل است، برای گزارشگران خارجی روایت اسلواک ترانه معروف چمنزار سبز سبز میهن را خواند.
Там где чакаю ма милей пери, а мать ктора ми вери. А там я потом яко там где стои, а стои родни дом. Тиа-ра-ра-на-на, на-на-на-на-на, ла-ри-ра-ра-ра-ра, та-да-ра-ра, ра-ра-ра-ра-ра.
روز 21 اوت 1988 در 20 سالگرد حمله نیروهای پیمان ورشو به رهبری شوروی به چکسلواکی، چند صد تن از معترضان به حکومت کمونیست‌ها در میدان ونسسلاس یا واتسلافسک نامیستی در پراگ گرد آمدند. نیروهای انتظامی و امنیتی این تجمع صلح‌آمیز را در یک جهت به عقب راندند. به زودی هزاران رهگذر به این جمع پیوستند. آن روز، روز یکشنبه، پراگ ناگهان شاهد اعتراض 10,000 تن به حکومت مطلق کمونیست ها شد. معترضان فریاد می زدند که آزادی می خواهیم. شماری فریاد برآوردند که زنده باد دوبچک. شماری نیز فریاد زدند پیش به سوی کاخ. به سوی کاخی که مقر ریاست جمهوری چکسلواکی بود. اما نیروهای انتظامی و امنیتی مردم به خشم آمده را با خشونت هرچه تمامتر پراکندند. با این حال همین تجمع سرآغاز رشته تظاهراتی شد که سرانجام پرونده کمونیسم را در چکسلواکی برای همیشه بایگانی کرد. تظاهرات بعدی روز 28 اکتبر همان سال روی داد، همزمان با 70 سالگرد ایجاد کشوری با نام چکسلواکی. بار دیگر نام الکساندر دوبچک در میدان اصلی پراگ پژواک یافت.
4 انقلاب اما بیخونریزی.
همزمان با 20 سالگرد خودسوزی یان پالاخ دانشجوی چک در اعتراض به نیروهای اشغالگر شوروی، تظاهرات ضد کمونیستی مایه بیشتری گرفت. ناراضیان در آن روز تصمیم گرفته بودند محل خودسوزی این دانشجوی معترض را گلباران کنند. اما نیروهای امنیتی و ضد شورش به میدان آمدند و شماری از ناراضیان از جمله واتساف هاول نمایشنامه نویس سرشناس و یکی از رهبران اصلی اعتراض به حکومت کمونیستی را بازداشت کردند. بازداشت واتسلاو هاول بر کوره انقلاب ضد استبداد خودکامگی در چکسلواکی دمید. تظاهرات اعتراض‌آمیز یک هفته پیاپی ادامه یافت. واتسلاو هاول را محاکمه و به 8 زندان محکوم کردند. محکومیت هاول یکی از بنیادگذاران جنبش ضد کمونیستی معروف به منشور 77 واکنش خشم‌آلود همه را نه تنها در چکسلواکی که در سراسر جهان به دنبال آورد. به زندان افتادن واسلاو هاول او را به اصلی ترین چهره مخالفان حکومت کمونیستی بدل کرد. آتش خشم از محکومیت واسلاو هاول چندان زبانه کشید که حکومت کمونیستی پس از 4 ماه ناگزیر او را آزاد کرد. روز آزادی هاول، دوبچک به خانه او رفت تا به این نمایشنامه نویس معترض و ناراضی خوش آمد بگوید. در ادامه این رشته برنامه های ویژه، انقلاب مخملی را بیشتر خواهیم شکافت. مخمل گل سرخ لاله نارنجی
4 انقلاب اما بی خون ریزی همراه علیرضا طاهری.
برنامه انقلاب‌های بی‌خونریزی را هر روز در مجله بامدادی و شامگاهی رادیو فردا از علیرضا طاهری می‌شنویم. تا چند لحظه دیگر به دنیای ورزش می‌رویم.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
همون اینجا بیا با ما
وبسایت رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی آدمای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بگو گزارش و مصاحبه بگو
وبسایت رادیو فردا
radiofarda.com
و اکنون به دنیای ورزش می رویم تا آخرین خبرهای فوتبال را بشنویم با فریدون شیبانی در دنیای ورزش.
دنیای ورزش.
انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تا روز شنبه به تأخیر افتاد. کیومرث هاشمی سخنگوی کمیته ویژه انتقالی فوتبال ایران روز سه‌شنبه وحدی کفاشیان دبیر کمیته ملی المپیک امروز را برای انتخاب یک سرمربی تعیین کرده بودند. اما امروز کفاشیان به خبرگزاری مهر روز شنبه را اعلام کرد. در حالی که خبرگزاری‌های داخلی از بگوویچ کروات نام برده بودند، دبیر کمیته ملی المپیک شانس مربیان ایرانی و خارجی را برای قبول مسئولیت سرمربیگری تیم فوتبال امید ایران یکسان دانست. تمرینات تیم ملی امید با 51 بازیکن زیر نظر محمد پنجلی مربی تیم ملی امید از امروز شروع شد. هامبورگ با پیروزی 1-0 بر تیم ملی امارات به مقام قهرمانی رقابت‌های 4 جانبه دبی رسید. در این رقابت‌ها تیم ملی ایران هم حضور داشت و دیشب اشتوتگارت تیم دیگر آلمانی را 1-0 شکست داد. مهدی مهدوی‌کیا بازیکن ایرانی تیم هامبورگ به طور کامل در این مسابقه حضور داشت. در مسابقه‌های 4 جانبه دیگری که در دبی جریان داشت، بایرن مونیخ آلمان با پیروزی 4-3 بر تیم المپیک مارسی از فرانسه به مقام سوم رسید. علی کریمی دیگر ملی پوش ایرانی از نیمه دوم برای بایرن مونیخ بازی کرد. او در مسابقه با تیم بنفیکای پرتغال در نیمه اول بازی کرد که بعد از 90 دقیقه بازی بدون گل بایرن با ضربه پنالتی بازی را باخت. بنفیکا تیم لاتسیو از ایتالیا را نیز با ضربه های پنالتی شکست داد تا قهرمان رقابت هایی شود که تنها 4 تیم باشگاهی از اروپا در آن شرکت کرده بودند. تیم ملی ایتالیا قهرمان جام جهانی 2006 روز 7 فوریه 18 بهمن در شهر توسکان ایتالیا یک بازی دوستانه با تیم ملی رومانی انجام خواهد داد. ایتالیا تاکنون 14 بار با رومانی بازی کرده که 10 بار برده و 2 بار باخته. دیشب با تساوی 1-1 تیم چلسی قهرمان لیگ برتر انگلیس با تیم رده پایین وایکامپ در جام حذفی اتحادیه باشگاه‌ها کشمکش بین ژوزه مورینیو مربی نامدار چلسی با رومان آبراموویچ مالک روسیه تیم بالا گرفت و به احتمال فراوان مورینیو در تابستان آینده این تیم را پس از 2 بار قهرمانی ترک خواهد کرد.
با گزارش ورزشی به آخرین لحظات مجله شامگاهی امروز رادیو فردا نزدیک شده ایم. در این لحظات اما نگاه کوتاهی می‌کنیم به مهمترین خبرهای امروز. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سیاست جدید جورج بوش در عراق را ادامه اشغال این کشور خواند و آن را محکوم کرد. او گفت آمریکا با فرافکنی مشکلات خود و متهم کردن سایر کشورها به دخالت در عراق سعی دارد بر سیاست‌های اشتباه خود سرپوش بگذارد. پس از سالها مذاکره سرانجام ویتنام از امروز به رسمن به عضویت سازمان جهانی تجارت پذیرفته شد. ویتنام 20 سال پیش اعلام کرد که از نظام متمرکز برنامه ریزی به سبک اتحاد شوروی دوری می جوید و فرماندار بانی جیره‌بندی نان و سوخت را در این شهرستان تکذیب کرد. و در اینجا به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. نیم ساعت دیگر مشروع خبرها را در بخش بعدی خبری رادیو فردا خواهید شنید و